ضربان.
به نام خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم خداوند متعال توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و انشاءالله با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم دکتر لادن صفائیان، متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های ششها و ریتین یا ریه‌ها هستیم، تا در ادامه جلسه قبل راجع به بیماری های انسدادی مزمن ریه، بیماری های انسدادی و مسدود کننده راه های هوایی که طول کشیده و کهنه شده، راجع به اونا صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، خانم دکتر اشاره داشتن که یکی از بیماری های شایع و جدی و آزاردهنده جامعه بشری بیماری های مزمن ریوی هستند که واقعا انسان های زیادی در دنیا با اون دست به گریبان هست و دچار و مصاب به این مشکل هستند. در سالهای گذشته به عنوان سومین عامل مرگ و میر در دنیا شناخته می شد و اشاره داشتند که افرادی که دخانیات استفاده می کنند، سیگریت و چلم و قلیان استفاده می کنند، چه مستقیم چه غیر مستقیم با دود و دخانیات ارتباط دارند، اینا مهمترین گروهی هستند که در معرض بیماری های انسدادی مزمن ریوی قرار دارند. اونایی که به شکل سنتی در تنور نان پخته می کنند که در افغانستان ما بسیار زیاد است، مخصوصا خانمای گرامی خانواده افغانستان خودشان نان پخته می کنند. کار کردن در معادن و در منسوجات پنبه و پشم، اینا برحال گروه های پرخطر هستند که می توانند دوچاری مشکلات شوند. اشاره داشتند که برحال آسیب در امورهای هوایی خرد و کوچک صورت می گیره، آسیب و ضرر و تغییر شکل و ماهیت در آلوئولها و کیسای هوایی رخ می ده که اونجا دیگه هوا به خوبی جا به جا نمی شه، اکسیژن با کربن دای اکسایدی که در خون هست در او آلوئول یا کیسه هوایی که در انتهای راههای هوایی ما قرار داره او آسیب دیده، او تغییر ماهیت داده، ضرر دیده، مریض شده، دیگه نمیتونه او کار به خوبی انجام بده، لذا طرف دچار مشکلات انسدادی ریه، مشکلات تنگی نفس و چیزهایی را که ما شما نمونایشه در جامعه دیدیم میشه. تنگی نفس شایع‌ترین و عمده‌ترین علامت بود. گفته شد که باز دخانیات و دود، هر نوع دودی، سیگریت و چلم و هر چیزی، اینا علت عمده است. عوامل ژنتیکی نقش داره و به هر حال اشاره شد که کارها و اقدامات تشخیصی برای بررسی بافت و نسج ریه که چه تغییراتی در او رخ داده، به چه اندازه، اینا چیزهایی است که دکترای معالج باید انجام بدن و مراقبت‌های لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر صفائیان، صبحتان بخیر و جانتان جور.
خیلی ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز برنامه و روز سلامتی دارم برای همه عزیزمون در هر جای این کره خاکی که هستن.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای برنامه امروز میخوایم در ارتباط با مریضی های مزمن انسدادی ریه، با توجه به که شما در ارتباط عوامل زمینه ساز گفتین که یکی از عوامل و زمینه ها کار کردن در جاهای مثل معدن هست، کی کارگرای شاغل در معادن خب ریسک و خطر زیادی دارن برای مصاب شدن و مشکلات مزمن و طول کشیدی ریه ها، و متاسفانه بیماری های ریوی زیادی هم در این عزیزا دیده میشه، مخصوصا بعد از چند سال کار کردن و گذر عمر. اینالی اگر یک فردی در معدن کار میکنه دچار علائم سرفه و مقدار تنگی نفس و حتی درد و التهاب ششها و ریه ها و قفسی سینی شان شده باشه، اینا چه کار باید بکنن؟ برای مراقبت چه کار باید بکنن؟ و اونایی که مشکل دار شدن چه اقداماتی برای اونا لازم است؟
خب متاسفانه مشاغلی که در معرض حالا عوامل مضر هستن، تنها توصیه اینه که خب اون شغل ها مفید نیستن دیگه، یه پر خطر هست. یه سری ماسک های تخصصی هست که این افراد میتونن استفاده کنن، ماسک های معمولی نه، ماسک های حرفه‌ای تخصصی. این محیط ها خب خیلی ورود مواد مضر رو میتونه کاهش بده. همین ماسک هایی که مثلا مثل جنگ برای شیمیایی داشت، ماسک های خاص محیط های شغلی به این شکل اونا رو استفاده کنن میتونه موثر باشه، ولی قطعا که به این وضعیت رسیده دیگه عملا باید دیگه محیط کاری رو ترک کنن.
بسیار خوب، پس کسایی که دچار مشکل شده باید بروند دکتر، بروند دکتر معالج برای درمان و معالجی خودشان. شما دکتر صاحب، به اثر مضر و زیانبار دود سیگریت و چلم برای آدمهای دوروبر یک نفری که سیگریت میکشه و چلم میکشه اشاره کردین. بعضی افرادی هم هستن که از ما سوال میکنن که بنده مثلا در محل کار خودم کسایی هستن که سیگریت میکشن مراعات نمیکنن، این باعث تحریک گلو ریه ها و شش های ما شده، باعث سرفه و علائم در تنفس ما، در راه های تنفسی ما میشه، این آیا صرفا حساسیت است یا نه مشکلات بیشتری ممکنه ایجاد شود؟
بله، این اصطلاح بهش میگن هایپر ریاکتیو ایروی، یعنی راه های هوایشون تحریک پذیره. این افراد نسبت به بوای مثلا حالا فرض کن بوی عطر، بوی اسفند، بوی سیگار، یه ذره ریهشون واکنش بیشتر از حد افراد طبیعی نشون میده. افرادی که زمینه آسم دارن، تو خانوادهشون فرد آسمی هست، بیشتر این علامت رو دارن. اگه به طور شایع این اتفاق براشون میفته، ایشون هم باید مراجعه کنن و از نظر تشخیص آسم یا نیاز به درمان بررسی بشه.
بله بسیار خوب. خانم دکتر، یکی از سوالاتی که مکرر پرسیده میشه یکی سیگریت و چلم اگر ترک و علاج شوه تا کی طول میکشه که امو آثار و عوارض تخریبی و ضررهایش از بدن گم شده و از بین بره؟
خب اگه به موقع باشه، یعنی مرحله قبل از آنفیزم باشه که دیگه خیلی عالیه، یعنی آنفیزم دیگه اتفاق نمیافته، یعنی اون تخریب آلولی دیگه اتفاق نمیافته.
بله.
ولی در هر مرحله‌ای که ترک بشه، اون سرعت افت اون همون FEV1، اون فلوهای ریه و سرعت افزایش مقاومت راه‌های هوایی کاهش پیدا می‌کنه. یعنی با اون سرعتی که داشته این تخریب یا این افت FEV1 اتفاق می‌افتاده، اون سرعت رو کاهش میده و ریسک سرطان هم همینطوره. یعنی به میزانی که فاصله زمانی از ترک سیگار بیشتر بشه، این شیوع سرطان توی این افراد کاهش پیدا میکنه.
بله.
پس توصیه میشه که ناامید نباشن، یعنی حتی تو مراحل بسیار پیشرفته هم باز ترک سیگار بهتر از ترک نکرد.
بسیار عالی. خب خانم دکتر، راه های مراقبت و کنترل مریضی های انسدادی مزمن و طول کشیدی شش ها کداما هستند و هدف از درمان و معالجه چیست؟ چون گفته شد که متاسفانه وقتی آلوئول‌ها یا کیسه‌های هوایی در اثر مریضی مزمن ریوی آسیب دیده و تخریب شوه، خب زیاد قابل برگشت نیستند، اما باز هم برنامه‌های معالجوی و مراقبتی باید انجام شود. اینا چه چیزهایی است؟
بله، خب درمان‌ها که یه سری به صورت داروهایی هستن
که راه‌های هوایی رو گشاد می‌کنن. گفتیم که توی این بیماری مقاومت راه‌های هوایی افزایش پیدا می‌کنه. ما یه سری اسپری یا داروهای استنشاقی داریم که راه هوایی رو گشاد می‌کنه. اما اونها استفاده میشه، این به صورت علامتی باعث میشه که اون شدت تنگ نفسی که احساس می‌کنن کمتر بشه، ظرفیت فعالیتیشون بیشتر بشه. در بعضی از موارد احتیاج به داروهای استنشاقی که استرویدی یا کورتونی هست نیاز پیدا میشه که التهاب راه‌های هوایی رو کاهش میده، که اینم یه سری بیماران خاص هستن که نیاز به این اسپری دارن.
بله،
همونطور که گفتم اینا حتما بعد واکسن هایی رو بزنن که جلوگیری بشه از عفونت هاشون. در مرحله ای که دیگه افت اکسیژن خون اتفاق افتاده، یعنی میزان اکسیژن خون از حد طبیعی پایین تره، نیاز به مصرف اکسیژن مکمل در منزل یا موقع فعالیت حین خواب هست. در مواردی هست که طرف دی اکسید کربن خونش، یعنی شدت اون اختلال تبادلی در حدی است که دیگه دی اکسید کربن خون میره بالا، این به این شکل خودشون نشون میده که بیمار دچار خواب آلودگی و اختلال هوشیاری میشه. این افراد دیگه نیاز به استفاده از دستگاه تهویه در منزل دارن برای تنظیم دی اکسید کربن خونشون.
بله،
میگم الان میای میریم مثلا ما بهت اسپری میدیم، بعد میگیم اکسیژن استفاده کن، بعد میای اینجا آی سی یو بستری میشی. یعنی واقعا سیر اینجوریه دیگه. متاسفانه ما بیمارش رو داریم میبینیم، یعنی کسی کار تک نمی کنن مراجعه میکنن، مثل اینه که یه سری آجر ماهی میخواییم بزنیم رو هم، طرف با پا میزنه اونا رو میریزه از جمع. ولی برای کسایی که دچار مرحله بسیار پیشرفته هستن، این توصیه رو میکنم که غیر از این درمانهایی که گفتیم، بازتوانی ریه، پولمونری ریهب، یه سری حرکات ورزشی هست که جلوگیری میکنه از اینکه عضلاتشون تحلیل بره. بررسی شده واقعا میزان امید به زندگی اینا رو افزایش میده و حتما توصیه میشه که به مراکز حالا فیزیوتراپی برن و توانپخشی این حرکات ورزشی رو یاد بگیرن انجام بدن که وضعیت کیفیت زندگیشون به طور مشخصی افزایش پیدا میکنن.
بسیار عالی. خانم دکتر صفایان، اشاره به واکسینیشن و واکسیناسیون و زدن واکسین کردین در افراد پرخطر. البته حالا اگر کسی سنش بالاست، پیر شده، مشکلی ریوی هم داشته باشه، واکسین برای جلوگیری از عفونت های ریوی و ششها چه قسمی باید بزنن؟
دو نوع واکسن هست. با توجه به سنشون، یه نوع واکسن پرونار هست که اونو یک دوز میزنن سال بعد. واکسن پونوموکوکو باید بزنن، به پلیساکاریدی رو باید بزنن، پی پی اس وی 23 رو. بعدش دیگه بعد به پزشکشون مراجعه کنن. پرونار دیگه لازم نیست تکرار شه، ولی بعد از 5 سال اون واکسن دوم باید تکرار شه. اینو من فکر می‌کنم تحت تجویز پزشک برن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
با یاری خداوند کرونا را شکست میدهیم.
راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می‌شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست‌ها و صورت برای سایر افراد راه‌های مهم پیشگیری محسوب می‌شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست‌ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون‌های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید. به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. از تماس و لمس حیوانات وحشی یا اهلی، چه زنده و چه مرده، خودداری کنید. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و طیور و محصولات آنها، از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتما دستهای خود را با آب و صابون بشویید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل، فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقات‌ها با حضور در مکان‌های شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال‌های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون به ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری‌های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محل‌های تجمع و پر رفت آمد و پر بیر و بار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصاً کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر، خصوصاً درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها، یعنی در دروازه‌های ورودی شهرها، مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند، پس حتی امکان از اخبار و مسائل استرس زا و تشویش آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا، با آب و نمک که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر لادن صفائیان، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریتین یا ششها، در رابطه با مسائل مختلف ریه‌ها صحبت داشتند. ای که به هر حال اونایی که در معدن کار میکنن حتما باید وسایل حفاظتی، ماسک های تخصصی باید وجود داشته باشه که اونا کامل از اول تا آخر ساعت کاری خود از اونا دقیق استفاده بکنن، بی احتیاطی نکنن. ترک سیگار اشاره داشتن که اگر به موقع صورت بگیره، قبل از اینکه بافت و نسج ریه خراب شوه و آسیب جدی ببینه، میتونه بسیار مفید باشه. راجع به درمان ها اشاراتی داشتن، اسپری های مختلفی که باید استفاده شوه، اکسیژن درمانی که باید صورت بگیره و اقدامات دیگه که برای بازتوانی و توان بخش ریه ها در افرادی که به شدت دچار مشکل هستند، توضیحات بسیار ارزشمندی را دادند. و راجع به این که سیگریت و چلم و هر گونه دخانیات وقتی ترک میشه، بعد از حدود 10 سال همه آثار و ضررهایی که میتونه به خاطر ریه برای انسان به وجود بیایه، اونا تقریبا از بدن کم میشه و از بین میره برای مشکلات قلبی، ریوی و چیزهای دیگه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر صفا، باز ما تشکر میکنم از حوصله و صحبت های شما. راجع به سیگریت و چلم و دخانیات صحبت بکنیم. اگر یک نفر کلان سال، سنش بالاست، سالها سیگریت و چلم ترک کرده، حالا این فرد برای بررسی ریه ها و ششهایش کدام کاری را لازم داره؟ یعنی کدام تست و آزمایش و بررسی میتونه انجام بده برای بررسی سلامت دقیق ششهایش؟ شما توصیه خاصی میکنین به این افراد برای خاطر جمعیشان، یعنی کار لازم نداره؟
اگه سیگار رو ترک کردن نه، ولی اگه خودشون میخوان بدونن که سیگار های عوارضی گذاشته رو ریهشون یا نه، میتونن این کار انجام بدن. اگه مثلا یه اشارسیتی بگیرن، آنفیزم نباشه توی ریه هاشون و یه تست تنفس انجام بدن، یعنی تست تنفسشون خوب باشه دیگه، بعد خوشحال باشن. ولی توصیه پزشکی نیست، چون سیگار ترک کردن عملا دیگه علامتی هم ندارن، قرار نیست نه درمانی بشه نه کار پیشگیری. خب واقعا خودشون بدونن چقدر گذاشته تاثیر، میتونن این کارو انجام بدن. از ترک سیگار 10 سال بعد از ترک سیگار میزان سرطان ریه نصف میشه، پس از 15 سال 1/4 میشه. و اگه قبل از 50 سالگی اون سیگار رو ترک کنن، مرگ طی 15 سال به دلیل سیگار نصف میشه.
بله،
این حالا از نظر اطلاع به سرطانی
درست. خانم دکتر، بعضی ها صبح ها در هوای نسبتاً سرد عادت دارن، برنامه دارن، پروگرام دارن که ورزش و سپورت بکنن. اینا میپرسن که آیا ورزش کردن در هوای نسبتاً سرد برای ششها و ریه هایشان ضرر و تاوانی داره یا نه؟
نه، هیچ اشکالی نداره. بعضی افراد که همون مثل اون که گفتم به بوی سیگار، اونا هایپر ریاکتیو ایوی باشن یا زمینه از آسم داشته باشن، با هوای سرد دچار اسپاسم و تنگی راه‌های هوایی میشن. ولی اگه کسی مشکلی نداره، هیچ اشکالی نداره ورزش در هوای سرد.
بله، بسیار عالی. خانم دکتر، در مورد مراقبت و حفظ و صحی ششها و ریه ها، آیا چی توصیه هایی برای شنوندگان ما دارین از نظر کارها و اقداماتی که باید برای حفظ سلامت ششهایشان مد نظرشان باشه؟
خب مهمترین چیز اینه که استعمال دخانیات توی شهرهایی که آلودگی زیاده یا جلوگیری از عفونت‌های شدید ریه، این کارا از همه موثرتره.
تشکر. و بالاخره در این لحظات پایانی، اگر توصیه‌هایی برای پرهیز و دوری و ایلا کردن مصرف مهمترین عامل بیماری های انسدادی مزمن ریه یا COPD، اینمی سیگریت و چلم، بر عزیزان شنونده ما دارین، بفرمایین. ممنون میشم خانم دکتر صفایان.
ترک سیگار رو، یکی قرص وارنیکلین هست که متخصص ریه تجویز میکنن، خیلی موثر در ترک سیگار. قرص بوپروپیون هست. اگه کلینیک ترک سیگار اطراف محل زندگیشون دم دستشون نیست، به هر روانشناس یا روانپزشکی مراجعه کنن، میتونه بهشون کمک بده.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز ما از این صحبت ها استفاده لازم برده باشند و به توصیه های شما عمل بکنند. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.